بسم الله الرحمن الرحيم عليه نستعين إنه خير ناصر أمين أسأل الله على محمد وآله اشاره کند به ملتی که ساختمان‌های سنگین در دل کوه‌ها ساختند، ساختمان‌های محکم ساختند که محکم بمانند، ولی عقاید محکم را نپذیرفتند و لذا ویران شدند و نابود شدند. در جلسه قبل آیات الهی فرمود که این قرآن کتابی است بسیار روشنگر برای نشان دادن جلوه زیبای حق و تاریکی زشت باطل، که قرآن مبین. و بعد فرمود که حادثه اونچنان ادامه دارد که کفار خود پشیمان می شوند از کفرشان، و پیامبر اینها که در کفر و فساد محکم شدند و امید اصلاح و بیداری برایشان نیست، ذرهم یأکلون و یتمتعون و یلهبهم امل، اینها را رها کن که چون حیوانات بچرند و بخورند که آرزوهاشون بازیشان داده است. ولی این حادثه در ادامه طوری است که متوجه این زشتی می شود، فسافه یعلمون. بعد فرمود که ممکن است سوال کنی که چرا پس این بدان را از صحنه زمین نمی زدائید، چرا ظالمها تحرک دارند، فعالیت دارند، امکان تحرک دارند. فرمود که قصه نابودی امتهای ظالم و تمدنهای فاسد قصه مشخص شده است. اینها در کتاب معلومی مشخص شده است که چه موقعی اوج بگیرن و چه موقعی افول کنن، و این اوج گرفتن و افول کردن نه جلو می افتن و نه عقب می افتن، چرا که زمینه فرصت دادن و امتحان دادن به ملت‌ها یک چیز ثابتی است. انسان‌ها می‌میرند، انسان‌ها متولد می‌شوند، ولی یک تمدن یک سیکل خاص و یک منحنی خاصی دارد. و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم، هیچ تمدنی قریه از کردن قبلا، یعنی تمدن کار به این روستا نداره که ما تو فارسی میگیم، هیچ تمدنی نیست الا این که هلاک نمیشود مگر در کتاب معلومی این هلاکت مشخص شده است. و چی؟ و ما تسبق من امتن عجلها و ما یستأخرون، و عجل اون ملت و امت نه جلو میفتد نه عقب میفتد، یعنی نه زودتر از اون چه باید نابود بشد یک تمدنی نابود میشه، نه دیرتر نابود میشه. انسانها در فرصتی که در اختیارشون هست امتحان میدن در یک تمدنی، حالا چه قاجار باشه، چه هخامنشی باشه، چه ماد باشه، چه افشار باشه، تمدنها غیر دینهاست. شما حساب کنید اسلام در همه ملل هست، ملل اسلامی ثابت هم هست، اسلام تغییر نمی کنه، ولی یک ملتی میگیره این اسلام را یا نمیگیره فرق نمی کنه. چه بعثی‌ها در عراق باشن که از اول بنای نامسلمانی گذاشتن، طور نیست. این ملت در یک فرصتی باید امتحان بدهن، و چه ملتی باشد که بنای اسلامی گذاشته است، اینم باید امتحان بده، و این هم یک موجب یک منحنی دارد. ملت ها در یک فرصتی که کتابشون تعیین کرده است و سرنوشتشون از قبل مشخص شده است باید امتحان بدن، یا خوب امتحان میدن یا بد امتحان میدن. این هلاکت ها، این از بین رفتن این تمدن ها حتمی است. انسان ها اگر در این فرصتی که تمدنی میماند خوب امتحان بدهد، حیاتش ضایع نمی شود. یا آدم بد نمی میره، یا آدم خوب نمی میره. آدم بد و خوب فرقش این نیست که یکی نمیره یکی بمیره. آدم خوب اونه که در فرصتی که در اختیارشه این فرصت را خوب استفاده میکنه، آدم بد این فرصتی که در اختیارشه بد استفاده میکنه. من نظرم نیست روی هم رفته مسئله عجل مسمای انسانها را عیناً تطبیق بدیم به عجل مسمای ملتها. بحثش شده است در جلسات قبل در سمینار علمانی. اون چه که عرض من است اینه که اگر هم بنا به بعض روایات مرگ در اثر گناه جلو می افتد، در اثر صله رحم عقب می افتد، این مرگ فرد هاست. در قرآن بسیار تاکید شده است که ما تسبق، نگاه کنید به آیه 5، ما تسبق من امتن عجله ها و ما یسترخون. امتها و تمدنها را نفرمود استثناء دارد، فرمود هیچ امتی نیست که یک کتاب معلومی نداشته باشه. آیه 4، در آیه 5 میگه که نه جلو میفتن نه عقب میفتن. یعنی اگر شما حوصله داشته باشید هر تمدنی وقتی بناس نابود بشه نابود میشه. حالا یا گورباچوفی میاد و اظهار پشیمانی میکند از روش مارکسیسم لنینیسم، باشد نابود میشه، یا نمیاد، یه برژنفی میماند تا آخر و با یک تعصب کمونیستی باز نابود میشه. این که سرنوشت این حکومت مارکسیسم لنینیسمی به اصطلاح خودشون سوسیالیسمی لیستیه روس مشخص است یه بحث است، این که در این سرنوشت کی چطوری امتحان میده بحث دیگه است. اون چه تاکید بحث است اینه که شما حوصلتون از این که تمدنی میماند گناه میکنه سر نره. هر تمدنی، هر ملتی یک عجلی دارن، نه جلو میفته نه عقب. حالا اسلحه لیزر بسازن، جنگ ستارگان را بندازن، اینا نابودی یک ملت را نه جلو میندازه نه عقب. اگر به گناه آلوده شدن اون چه میخواهن نمییابن، و اگر به گناه آلوده نشدن در این فرصت اون چه میخواهن مییابن. بناست که پیامبر خدا صلوات الله علیه و وقتی عجلشان سر آمد از این دنیا برن، ابو سفیان لعنت الله علیه هم بناس وقتی عجلش سر آمد از این دنیا بره. روی هم رفته مثالمون تطبیق میکنه. میمانه که اینجا این فرصت خوب و بد عمل میشه. پیامبر به اون چه میخواستن که یک جزیره العربی باشه نفاق رسوا بشه، چون عبدالله ابن عبی زودتر مرد، جزیره پاک بشه از کفار، پیامبر تا حدی رسالتش رو انجام بده، آیه قرآن بیاد که بلغ ما انزل الیک، پیامبرم ابلاغ کند اون چه که بهش نازل شده است و بعد بره. پیامبر به اون چه میخواست رسید و رفت. درست ابو سفیان به اون چه میخواست نرسید، میخواست حاکم جزیره العرب بشه. عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول بنا بود شاه مدینه بشه، نشد. اون چه که هست تازه اینم روی هم رفته. در قرآن داره که پیامبر بعض اون چیزی که بهت وعده دادیم بهت نشون میدیم، چون گاهی ظرفیت زمان اقتضا و اجازه ظهور همه اون وعده ها رو در اون شرایط ندارن. اون چه که التفات بفرماید، پس اینا شد که حوصله باید داشت، تمدن ها به وقتی که مرگشان سر میرسه میمیرن. اون چه که مهم است در این مدتی که اهل ظلم بد امتحان میدهن، یک ما بد امتحان ندیم، دو حوصله مون سر نره، سه وظیفه مون رو گم نکنیم، چهار مایوس نشیم. ریشه به بحث عمیق است. بسیاری آدم ها که در شرایط جلوه ستم از صحنه دینی خارج میشن، متوجه این سیکل صعود و افول تمدن ها نیستن، متوجه نیستن که یک تمدنی یک صعودی دارد و یک افول و سقوطی دارد. این افول و سقوط یک امتحان است برای اونها، یک آیت است برای ما. این یه اصل است. میفرماد که پیامبر اینها با تمام جسارت توهین میکنن به دین و دیندار. اون چه که هست اگر بنا نبود اینا در فرصت حیات خودشون امتحان بدن، همشون رو نابود میکردیم با این دریدگی که دارن. میماند که مدتیست که باید اینها این تمدنشون، این طرز فکرشان بماند، خوب امتحان بدن و بعد برن. چرا؟ یه بحث دیگه است که ما واردش نشیم، شاید بهتر است که سیاق آیات از دستمون نرد. پس این سوالی که کردن، مگر شهر و تمدن ها میتوانند شخصیت جدایی از شخصیت افراد آن تمدن داشته باشند؟ حتما اینطوریست. بله، در بحث 3-4 سال پیش بود در سمینار علامه بحث کردیم راجع به مسائل اجتماع. ما در قرآن معتقدیم طبق آیات قرآن خود جامعه یک شخصیت دارد، یعنی جامعه خودش یک شخصیت دارد و این جامعه است که سقوط و صعود میکنن. این که شما میگین که آیا مجموعه افراد جامعه را میسازن، پس جامعه مساویست با مجموعه افراد؟ نه، هیچ وقت اینطور نیست، چون مجموعه گاهی یک خاصیت خاص دارن که افراد ندارن. مثال خیلی ساده پیش افتاده، نه هیدروژن تر است نه اکسیژن تر است، مجموعه H2O آب تر است. یعنی مجموعه گاهی شرایط پذیرش یک حقایق دیگری را داره. مثال خیلی سادش، بدن شما، سلول ها، هیچ کدومش هر سلول را جدا کنیم نفس انسانی نیست. این مجموعه بدن، این سلول ها کنار هم که بیاد از غیب نفس میگیرن. این که من خیلی دلم میخواد که خیلی به طبیعت با این لودرها و کمباین ها ورنرن، با این لودرها و بلدوزرها، برای اینکه مجموعه طبیعی طبیعت یک روح قدسی را میگیره دست طبیعت. ما با طبیعت ساختگی اون ارتباط قدسی را به هم میزنیم. بدن شما نمونه خوبیه. بدن شما اجزایش هیچ کدوم خاصیت گرفتن نفس روحانی شما را ندارن، ولی همین که یه مجموعه شد یک وجدان جدید پیدا میکنه. به قول جامعه شناسا میگن وجدان جمع داریم. میخوان بگن میخوان نگن، ما خودمون در قرآن این رو داریم که جامعه خاصیتی مساوی مجموعه افراد ندارد. در بحثای فلسفی هم اینه به خصوص داریم. یعنی مثال میزنیم، این گوش بنده در این بدن بنده گوش است. حالا اگه تمام بدن بنده گوش بود چی؟ دیگه گوش هم گوش نبود. این گوش کی گوشه؟ وقتی یه بدنی هست یه عضوش گوش است. یعنی اجزار هم اتفاقا مجموعه تفسیر میکنن. مجموعه صرفا تشکیل شده از اجزا نیست، یکی از عوامل تشکیل دهنده اجزا عنصرهای جزئی است. یعنی یک ورق کتاب کتاب نیست، دو ورق کتاب هم کتاب نیست، صد ورق کتاب هم کتاب نیست، اما کتاب که تشکیل شد هر ورقی شخصیتش چی شد؟ شخصیت این شد که یکی از ورقهای این کتاب است. اعضا شخصیت حقیقیشون رو از کل میگیرن، ولی کل همه ی حقیقتش رو از جز نمیگیرن. یه بحث ریز خوب جامعه شناسی است. یعنی ما سخت رو این تاکید داریم، چون بین جامعه شناسا اختلاف هست که آیا جمع عبارت هست از مجموع افراد، نه اینطور نیست. اما مسلم شرط لازم هست مجموع افراد. اگر هر فرد، سوال کردن، اگر هر فردی یک اجل مسمایی دارد، پس اجل معلق که بعضی میگن اختیاریست مثل خودکشی اینا چی میشه؟ خب اون خودکشی هم اجل چیست دیگه، یعنی بناست که این در این زمان بمیرد، بعد مردن و خوب مردنش دست خودش است. این بعد میمیره، در واقع خودش که خودش را نمیکشه، که در واقع این فاجعه خودکشی را بر خودش تحمیل میکنه. یه چاقوی، یه هرسی، یه غضبی میفتد به جانش، اون غضب و چاقوی نمیکشه، چون خودش که خودش را نکش، چون خودش نیست که خودش را کش. حالا خودش کیست وقتی که مرد؟ اون که خودش را کش. حالا هست یا نیست؟ اون که خودش را کش که هست. حالا تو برزخ کیه؟ اون که خودش را کش. حالا خودش کشته است؟ خودش که نکشته است، چون هست که خودش کشته. میگم منم که خودم رو کشتم. یعنی خودش هیچ وقت نمیمیره، بلکه بعد مردن خودش رو انتخاب میکنه. حالا میاد تو برزخ، حالا کیه خودشه؟ چون خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست، تو نتانی زان خیالت وارهی، یا به خسبی تا از آن بیرون جهی. تو بخوابی هم که از خیالت نمیتی بیرون، چه بازم خودتی رفتی تو خوابت، خودت رفتی توی برزخ، همیشه خودتی. فقط بد مردن یک چیزی است که بر پیشانی بشر حک کردن. بد مردن و خوب مردن دست میده. میمونه که اون ادامه سوال میشه، این بحثم کرد که آیا مثلا حالا بالاخره گاهی عوامل ممکن است مرگ را جلو و عقب بندازه؟ مرگ افراد رو میشه پذیرفت، ما نمیخوایم وارد بحثش بشیم. باز سوال کردن اگر دین ماندنی است، پس چرا تمدن‌هایی که بر اساس دین بنا شده از بین می‌رود احسن؟ و آیا نباید بقای دین بقای تمدن‌های دین را تضمین کنه؟ نه، مثل آدم مؤمن و آدم دین ماندنی است، سنن هستی مانده، مرگ ماندنی است، اما نه آدم‌ها ماندنی‌اند. مرگ چه ثابت است؟ حالا آدم‌ها طبق مرگ می‌میرند. اگر مرگ میمرد که آدم ها نمیمردن، که مرگ ماندنیست، سنن ثابت هست. اما این سنت ها وقتی میخواد ظهور کند، ظهورش بر اساس شرایط هست. حالا دین ماندنیست، یک ملتی دین را میگیرد، این ملت دینی را که گرفت، ماندن موقتش ماندن صحیح میشه. ملتی دین، امت که شد انسان، امت ها مثل انسان ها مرگ دارن. دین مثل مرگ است، مثل توحید است، مثل عوالم غیبی است. دین ظهور عالم غیب است. میخونیم در آیه 21 همین سوره، انشاءالله فرصت بشه مفصل میخونیم. یک حقیقت بر این است اون میماند، ولی این جلوه های بیرونی ظاهری شامل مرور زمان میشه. دین جنس عالم، تمدن جنس عالم ماده است، مربوط به انسان هاست، از آن جهت که انسانه. بنابراین دین بقا رو تضمین نمی کند به معنای اینکه شما حالا اگه مثلا تمدنتون اسلامی شد بمانید. نه، اگه تمدنتون اسلامی شد، خوب دقت کنید، اون چه می خواهید گیر بیارید، گیر میارید، از دستتون نمیره، زحماتتون ضایع نمیشه، نفله نمیشین. هم ابا عبدالله علیه السلام شهید میشه، هم یزید میمیره، به درک فاصل میشه. اون چه که مهم است ضایع نمیشه. اصلا سنت معصوم رو شما ببینید سنت معصوم همیشه میمانه، ولی خود معصوم که نمیمانه. معصوم به عنوان فرد تمدنها رو دین تضمین میکنه که زایع نشه، بی نتیجه نشه. ولی تمدنها هم به معنای امتها، شما اصلش دقت کنید، ما اینجا روشمون است که آیه را خوب روشن کنیم، تلاش میکنیم میبینیم آیه چی میگه، بعد انشاءالله از طریق فهم این آیه میگردیم در تاریخ نگاه میکنیم، موارد صدق پیدا میکنیم، آیه را دوباره نگاه کنید. میفرماد که انتظار هلاک این امتها را نداشته باش که بدند و بر تو مقابله میکنن. و ما اهلکنا من قریتن الا ولها کتاب معلوم، انتظار نابودیشون را نداشته باش، هلاکشون نمی کنیم به این زودی الا اینکه هلاکتشون از قبل در کتابی معلوم شده. کتاب یعنی قدری نوشته ای، مشیتی. و ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون، نه جلو می افتدی اجل این ملت ها و امت ها، نه عقب می افتد. انتظار زود نابود شدن امت ها رو نداشته باش. بعد حالا میاد مقابله افراد را با دین میکنه، چون اصلا اساس این آیه، اساس این سوره میخواه بگه که فرهنگ دینی چی میگه و فرهنگ کفر چی میگه و نتیجهش چی میشه و ما تکلیفمون چیه. میفرماد که و قالو، یعنی اون آدم های فاسد، و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر ان کل مجنون، اینها اینقدر بی حیان که به پیامبری که براش قرآن نازل میشه گفتن بابا تو حتما نعوذ بالله دیوانه ای، حتمنش دقت کنین، گفتن تو برو برگرد نداره چه عقلده، اینجوری برخورد کردن. یعنی از این برای قضیه دقت کنین، چه فرهنگی است که در اون فرهنگ پیامبر خدا با اون وارستگی و فهم و سابقه های دقیق انسانی به راحتی به این تهمت دوچار میشه. خیلی حرف است. جامعه اونقدر منحرف شده است، اونقدر اندیشش از تعادل افتاده است که به یه همچی آدمی با اون سوابق، با این الفاظ، با این نطقا اینجوری میگن که تو حتما نعوذ بالله دیوانه ای. بعد میگن که لا ما تعتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی که پیامبری چرا برای ما ملائکه نیوردی؟ ملائکه میوردی، چون ملائکه اگه بگن تو پیغمبری، خب تو پیغمبری، چون میدونین که کفار جزیره العرب قبول داشتن ملائکه را، حتی ملائکه میپرستیدن، این بت‌ها رو مظهر اون ملائکه میدانستن. این همین بت پرستی است که امروز در هند و در آمریکای جنوبی اینها الان هست، یعنی بت پرستای اونجا یا همون توتم پرستی، اینها در واقع خود چیزا نمی پرستن، خود این مجسمه را، یک روحی رو پشت این مجسمه پذیرفتن و ملکی را پشت این توتم پذیرفتن، اون رو می پرستن. حرفشون به پیامبر این بود خیلی خوب، ملائکه را که تو قبول داری، اگر تو پیامبری خب باید ملائکه بیان بگن تو پیامبری. جواب خدا رو دقت کنیم، میگه آخه اصلا تو ملائکه را پس نمیشناسی، ملائکه اگر بیاد در صحنه، ملائکه طهارت محض است، در عالمی که عالم طهارت نیست، عالم مخلوط است. ما در دنیا هم بد داریم هم خوب داریم، هم حق داریم هم باطل داریم. ظهور ملک در چنین عالمی دو تا شرط داره، یا باید تمام عالم عین طهارت باشن، یا بیاد که بدی رو نابود کنه، عین طهارتش کنه. خب حالا در یه جامعه فاسد اگر ملک نزول کنه اون جامعه چطور میشه؟ خب نابود میشه دیگه، فرصتی نمیمونه. میفرماد که ما منزل الملائکه الا بالحق، ما ملائکه را نازل نمی کنیم الا به حق، یعنی در نظامی که حق و باطل مخلوط نیست، این حقیقت ملائکه است. خب حالا چی؟ و ما کانو اذن منذری، اگر که ما در جامعه شما ملک نازل کنیم که دیگه شما فرصت پیدا نمی کنیم، شما دیگه فرصت از دست میدید، چون ملک اگه آمد، آمده است که بدی رو نابود کنه. خب شما هم که بدی، پس نابود میشین، پس دیگه فرصتی براتون نمیمونه. بعد فرمود پیامبر این آدم و همین ها خستم از دستشون نشو، هیچ طور نیست، بذارین هر کار دلشون بخواه بکنن، این دین میماند پایدار هم میماند، خودمون حفظش میکنیم. میفرماد پیامبر اینا هرچی میخوان بگن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون ذکر آوردیم، یعنی همون قرآن را، همون قرآن مبین آیه اول، ما خودمون قرآن را آوردیم، خودمونی، خیلی حرف از تاکید میکنه، خودمون آوردیم یعنی محکم در صحنه ای و خودمونم حفظش میکنیم. تاکید اینه که پس پیامبر این حادثه ها دین را رنگش را نمیزداید، اما انسان ها رنگ خودشون را پاک میکنن با این بیدینی ها. یکی از دوستان میگفت که آخه خیلی عجیبیه، تو کشور اسلامی، تو شهر اسلامی، شما میدونین که حرام است این مجسمه ها را ساختن، دستور دادنش هم حرام است، حرام بیان است، هیچ اختلافی بین فقها نیست، نگاه کردنش بله، بعضی فقها میگن نگاه کردنش هم حرام است، بعضی فقها میگن نه نگاه کردنش حرام است، بعد دستور دادن برای ساختنش هم حرام است، بعد با پول مسلمین ساختنش که دیگه خیانت است به پول مسلمین، اگه با پول تو جیب خودشون هم میساختن تازه حرام بود. بعد یکی از این دوستان گفت خب چه کار کنیم؟ هیچ کاری نکنیم، شما تذکرتون رو بدین، خب بدی بعدا مشخص میشه. ما چطوری گاهی مشخص کنیم بعضیا بدن؟ سنت خدا رو که نشون بدیم یه عده‌ای بدا خیلی مشخص شد، که عجیبه آقا ادعای اسلامی کنه و بعد دستور بده مجسمه بسازن، مجسمه به همون شکلی که حرامه، چیز عجیبی. یعنی یه وقت سادم حالا گفتن گربه را حلالش میکنن و میخورن، حالا باز میگم که این برای این تای دله، نه درست همون نجسه نجسه نجسش، یعنی کاملا تمام اجزایش مشخصه، یعنی همون جور که حرامه 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 ساختن. خب حالا عرض من اینجاست، خب حالا قرآن را چطوری خدا حفظ میکنه؟ بفرمایید قرآن میاد در صحنه، بعد بعدها با ارائه دادن قرآن تحمل نمی کنن قرآن را، بعدیشون را ادامه میدن، خب رسوا میشن. حفظ دین به این نیست که بیدینی نباشد، به این است که بیدینی رسوا باشد. این که گفتن امر به معروف بکنید، امر به معروف بسیاری وقتا نتیجه نیست که اون که تو امر به معروف میکنی اصلاح میشه، تو اصلا دنبال این نباش، امر به معروف که بکنی بدان رسوا میشن، میخواد زیاد باشن میخواد کم باشن. اگر توی جامعه 90% بد باشن، 10% خوب باشن، شما امر به معروف بکنید، اون جامعه دین درش حفظ میشه و اون 90% که چی 99% هم باشن رسوا باشن. این آیه میخواد بگه پیامبر دلت نلرزه با این که حالا فکولی ها زیاد شدن دا تابوت یا زیاد شدن، زیاد شدن کم شدنش هیچ نقشی بر اثبات حقانیت دین و نورانیت قرآن ایجاد نمیکنه، یعنی هیچ مسئله ایجاد نمیکنه، فقط بد عمل کردن و خوب عمل کردن خودشون است. عجب قرآن دا حفظ کردی، پس چرا بدی هست تو جامعه؟ میگه عجب حفظ نکردن که آبروی بدی ها داره میره. شما نگو که ای وای چه دنیایی شده است، مثلا مجسمه ساختن آقا مظاهر فسق، یه خورده حوصله کن ببین بعد اینا به چه روزی دوچار میشن. من به شما بگم، من اینجا شما اینجا مثل روز برای من روشن است، به نکبت میرن، یعنی به خاری و سرشکستگی لجن مال میشن، اگه میشه نشن، نه اگه من آره دلم میخواب شنده میشن، چه کار کنم؟ مثل ملائکه اومده نیم، نمیشه که ملائکه بیاد رو زمین ولی آدم ها بد باشن، خب اگه اومد خب بدا رو نابود میکنه، جنسش اینه. پشه ها رفتن به حضرت سلیمان شکایت کردن که آقا این باد خیلی سر به سر ما میزه، ما داریم یه جا بزممون روی نکبتی نشستیم داریم عیش میکنیم، یه هم باد میاد هممونو پرت و پلا میکنه. گفت خیلی خوب باستین تا بگم باد بیا. گفت باد بیا پشا رفتم. گفت ای پس چرا رفتین؟ خب شاکی و متشاکی باید با هم باشن. تمرقزا با واقع سلیمان همه بدبختی ما سر همینه. خب خودت عرضه نداری، تو نمیتونی در مقابل باد واسه. خب این که مشکل خودته، اگر میخوای من قضاوت کنم باید تو بیای، بادم بیا تا ما بتونیم قضاوت کنیم. گاهی مشکل خود قوانین وجودی است. وقتی که شرایطی باشه که دین حفظ بشه، مطمئنم هستین که حفظ میشه، مطمئن باشید بدی پایدار نمیمونه. پس قصهش نخورید. حالا مثال بود، من نمیخوام بگم همه دنیا رو بلکنید مجسمه رو بگیرید، مثال بود. به من زور میگه توی شهر اسلامی این چیزا سخت است برای آدم تحمل کردن. کم نداریم. یه وقت از مثلا یه دختره جوانی سر و ساده ای با غرور جوانی، حالا یه فکرش رو میذاره میاد وسط خیابون، این کمتر فاجعه توی آدم هست، هم بعدن هم خودش پشیمان میشه، هم یه آدم است. ولی یه وقت یه فرهنگ داره تو جامعه پیاده میشه، این دوتا یکی نیست. فرهنگ جامعه اگه توسط مسئولان آلوده شد خیلی سخت‌تر است و باید هم تذکر بدید. اما بنده با جنابالی دلمونم میلرزه؟ نه. آن میترسیم بگون؟ نه. چون حرف حق خدا گفته است. حرف اگه قرآنی شد خدا تضمین کرده حفظ میکنه. چطوری حفظ میکنه؟ برو ازش بپرس این 1400 ساله چطوری حفظ کردی؟ این 1400 ساله چقدر تلاش میشد دین برن؟ درست وقتی که شاه تمام نیروش ها مجهز کن که دیگه این تطوی دینم جارو کنه بذاره تاخچه، گفتن میدونیم که در بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی سال 1141 گفتن ما میان لایحه بردن مجلس که تصویب بکنن، در اصطلاح اسمشو گذاشتن قانون اصلاح انتخابات، که اولا زنها بتونن بیان مجلس. مگه زنها بده بیان؟ اما اونا میدونستن منظور از زنها کیان. یه سری زن بهایی فاسد، اونایی که سنشون قد من است یادشون باید باشه که کی، خانم نوری به نام تو اسلام وکیل بشه، یه زن فاسد بهایی من میشنم، یعنی رو جیب فاسده بود موباش تا من بچه بودم موباش تا چی میگم تا پشت گردنش این جیب باد میبرد، سینش هم که بگو سینه هرچی میخوای. این زنه رو میخواستن ببرن مجلس، ما بچه بودیم. خب الحمدلله محل متعصب و مذهبی بود، همه توف و لعنتش میکردن. خب این یه قانونشون بود، یه قانون بود که بردن مجلس که نگن آخه نماینده باید قسم بخورن به کتاب به قرآن دیگه، گفتن جمله قسم به قرآن رو تبدیل میکنیم به کتاب آسمانی که اعتقاد دارن، یعنی دیگه قرآن اینا رو جمع کردن که این یه کلمه قرآن هم تو جامعه نباشن. از کی نابود شدن؟ مگه از همون نهضت اصلا اولین حرکت امام سال 41 بود، 15 خرداد سال 42 بود، کاپیتولاسیون سال 43 بود که امام تبعید شدن به ترکیه و اون شد که شد. منظور از روزی که بنا گذاشتن تحتوشو جارو کنن تحتوشون جارو شد. جنس این نظام الهی اینه. پس تو چه قصه میخوری؟ اینقدر بی حیان که میگن ای پیامبر تو با این عظمتت نعوذ بالله حتما میمونه. او وقت نتیجهش این میشه که میگه پیامبر هیچ مشکلی نیست. انا که اهل ادب میدونن یعنی خیلی محکمیم رو قضیه، حتما حتما نهنو دوباره حتما حتما معنا میده دیگه. خودمون پیامبر خودمون ما حفظش میکنیم و خودمونم آورده، یعنی تا خدا هست ذکر خدا، ذکر یعنی اون فرمان خدا، اینکه خدا از اون طریق ما را به یاد خودش نگه دارد. چون چرا به قرآن میگن ذکر؟ چون وسیله ایست که خدا از طریق قرآن ما را به یاد خودش نگه میدارد. خب میگه پیامبر تا ابد ما هستیم، پس تا ابد ذکر هست. مگه در قرآن نداریم که میفرماد که فرمایش خوبی علامه طباطبایی اینجا دارن، میفرماد که قرآن از هر نقصی مبراست. پس بنابراین
قرآن تا آخر که ذکرست باید از هر نفسی مبرا باشد تا آخر در تمام ابعاد حفظ میشه. آقایون دقت کنن نکته رو با خواهرها. بحثی متاسفانه یهودیت وارد روایات ما کرده است. اگه انشاءالله فرصت کردین زید آیه نوی سوره حج المیزان هم مطالعه کنید. یهودیت متاسفانه یه سری روایت وارد روایت های ما کرده است به نام روایت های تحریف قرآن، و متاسفانه بعضی از علمای شیعه و سنی هم گول این روایت را خوردن. علامه طباطبایی زیل این آیه دلایل میارد که این روایت دروغ است. یکی میگن خود این آیه، خود این آیه میگه که خدا میگه من این قرآن را تا آخر حفظ میکنم. یعنی چطوری حفظ میکنم؟ بعضی آیاتش حفظ میکنم یا قرآن تماماً اگه باشد قرآن است پس تمامش حفظ میکنم؟ پس یک آیش تحریف نشده است، پس یک آیش کم نشده است. میفرماد که اون جور که ذکر بماند و ناقص نماند حفظ میکنم. پس این که فلان روایت اومده است که نمیدونم این آیه را برداشتن، این آیه را گذاشتن، اصلا یه آیه‌ای تو قرآن بود جمع کردن، یه تیکه قرآن رو مردم یادشون رفت، اینا همش دروغه. بعد میفرماد که بعضی اومدن گفتن خب اگه این قرآن همون قرآن است که بر پیامبر نازل شد، پس اون قرآنی که امیرالمومنین جمع آوری کرد مگه با این قرآن فرق نمی‌کرد؟ چرا فرق می‌کرد؟ خب پس بفرما، پس این قرآن که دست ما هست قرآن حقیقی نیست. ایشون میگن آقا دقت کن، سوره هایی که در قرآن امیرالمومنین بود جاش با این سوره ها فرق میکنه. این چرا ربطی دارد به تحریف قرآن؟ اما شما سوره بقره اول قرآنتونه، ظاهرا سوره اقرا اول قرآن بوده، این هیچ ربطی به تحریف قرآن نداره، این اصلا تغییری در قرآن نمیده. چه قرآن اولش این سوره باشه؟ سوره ها که تغییر نکن، یعنی آیات که جابجا نشد. پس بنابراین قرآن به تمام معنا حفظ شده است. برای همینم پیامبر فرمود انی تارکم فیکم و ثقلین، من بین شما دو تا چیز سنگین گذاشتم. یعنی تا آخر، همینطور که ائمه تا آخر هستن قرآن هم تا آخر هست. میفرماد من تا آخر، چون پیامبر تا آخر امت میشناخته. باز مگه روایت نداریم که هر وقت فتنه ها بهتون رجوع کرد علیکم بالقرآن، پس باید این قرآن تا آخر باشد و کامل باشه که بتونه جواب فتنه های ما را بده، کمک کنه. از همه نکات دقیق تر این پاراگراف آخریست که بنده در صفحه 2 توی این جزوه زیل آیه 10 این جملات علامه طباطبایی رحمت الله علیه را آوردن. شرح میدم بعد میکنم. ایشون میفرماد که ما یه تعاریفی از این قرآن شنیدیم از خود قرآن که اولا منسجم است، خودش تفسیر میکنه، اختلاف توش نیست. میگه که نگاه میکنیم به همین قرآن، میبینیم دقیقا همین چیزا که تعریف قرآن است هست، هیچ سکته ای، هیچ اختلافی، هیچ نقصی، هیچ ناهماهنگی نیست. پس دقیقا همین قرآن که ما باش روبرو هستیم بدون یک آیه جا به جا همون قرآنی است که خدا بنا به دست حفظ کنه. جمله ایشون رو میخونیم، میفرماد دلیل این که در قرآن تحریفی رخ نداده این است که همین قرآن در دست ما اجزاش در نظم بدیع و معجزه بودنش در کل قرآن هم نظیرن. یه عجیب همین قرآن دقیق است و یه آهنگی است، و خودش در رفع اختلاف هایی که در بدو نظر به ذهن میرسد کافیست. میدونید گاهی آدم یه جملاتی میشنوه که خدا باریک الله از اون بر میگوه هر کس که ارا کلو نفسم به ما کسبت رهینه، هر کس در رهن کار خودش است. بعد یه جا میگوی که یهدی من یشا یا تو زل من یشا بنابرای مخاطباش. از خدا یه جا میگی که هر کس باید خودش همت کنه، یه جا میگی که هر کس خاصیم هدایت میکنیم، هر کس خاصیم گمراه میکنیم. بعد خوالا این دوتا رو چکار کنیم؟ یه آیه دیگه میخونیم و الله لا یهد القوم الظالمین، میگه که هرچی به قرآن رجوع میکنیم، یعنی اگه یه جام اول تو ذهن میاد که پس این انگار با این آیه نمیخونه، آیه سومی پیدا میشه این دوتا آیه رو تفسیر میکنه. یعنی طوریست قرآن به قول ایشون که خودش در رفع اختلاف هایی که در بدو نظر به ذهن میرسد کافیست، نه در رفع آن اختلافات نقصی دارد و نه در افاده معارف حقیقی و علوم الهی در کل یا جزءش قصوری وجود دارد و قرآنی که در دست ماست همه آن صفاتی که خداوند در قرآن برای کلام خود آورده است رو دارد. باز در اون آیه که میگه که اگر قرآن از غیر خدا میمد لوجد و فیه اختلافم کسی را، علامه اونجا هم یه بحث خوبی دارن. منظور اینست که ما همه اینا رو هم بل میکنیم. این آیه سوره هج آیه 9 خودش یه بحث اساسی است که خدا تضمین کرده است که قرآن خودش رو حفظ کنه. پس هر روایتی که ضد این آیه میذاریم به دیوان، یا درست تفسیر میکنیم روایت رو یا میذاریم به دیوان. حالا اگه یه کسی یه گوشه، هر کی میخواد باشه، هر محترمی که میخواد باشه، اگه یه فرمایشی روایت آورد که با این آیه نخواند، اصل این آیه است. این آیه میفرماد که ما خودمون قرآن را حفظ میکنیم. پیامبر جو کفار حیات قرآن را از بین نمیبرد، دلت گرم باشه. ولی همینه پیامبر، ولقد ارسلنا من قبل کفی شیعه الاولین و ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی از تحزه اون. همینه دیگه، لقد ارسلنا، سوگند و سوگند که ما در بین ملل گذشته هم، در بین گروه های گذشته هم پیامبر میفرستادیم و مسخرش میکردن. و ما یعتیهم، این جمله معنیش اینه صاحب، نبود هیچ پیغمبری که مسخرش میکرده. و ما یعتیهم رسول الا کانو بهی از تعظمون، هیچ پیغمبری نبود الا اینکه به وسیله همون رسالتش مسخرش میکردن. همینه، مسخره کردن توسط انسانهای بد فرصت رو از دست دادن است. آیه سومی که اینا رو جمعش میکنه نگاه کن، میگه که کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بهی و قد خلت سنت الاولین. میفرماد که همینه، ما این کارو میکنیم که در دل کفار این قرآن رو اول وارد میکنیم که بفهمه. به قول اون آقا گفت هیچ کس بهتر از ابو سفیان نفهمید لا اله الا الله یعنی چه. ابو سفیان وقتی پیامبر گفتن لا اله الا الله فهمید با این جمله یعنی بساطش جمع، بساط جنگی. خب آمریکا خوب میفهمه اسلام یعنی چه. یکی از این عزیزان فرموده بودن که ما یه مطالعه در جراید خارج کشور انجام میدادیم، در روزنامه ها و مجله، دیدیم که خب خیلی ما تو کشور آدم داریم که ضد آمریکان، فوش به آمریکان دارن. ولی اینا عجیب رو مقام معظم رهبری حساسن، همه تلاششون اینست که ایشو را ضایع کنن. من نظرم از کاملا درست فهمیدن، چون که خوب میفهمن حرفا این از چند خصوصیت. اولا حرفایشون یعنی به هیچ وجه از مواضع دینی کوتاه نمیاد، و حرفایشون یعنی کل نظام کفر جهانی زیر سوال، یه ذره توش مسامحه نیست. حالا بعضیا خب بعدشون نمیاد یه نظام جمهوری اسلامی داشته باشن، همه مسلمون باشن، حالا اگه آمریکا هم خیلی سر به سرشون بذاره یخت کتابیان. اینه که گاهی آدم بده خوب میفهمن حرف دین چیست، اما میبینن این حرف دین یعنی بساط وجودشون باید ضایع بشه. جمله رو یه بار دیگه بخونیم خیلی دقیقه، بنا به فرمایش علامه من دارم عرض میکنم. میفرماد کذالکم نسلکهو، هو این هو رو علامه زده است به چی؟ به قرآن. یعنی اینجوری ما فرو می کنیم قرآن را در کجا؟ فی قلوب المجرمین، در قلب آدم بده که می فهمن قرآن یعنی چه. بعد میگه چی؟ لا یؤمنون بهی، ایمان نمیارن اما می فهمن. بعد میگه انگار که تمام بدان تاریخ دستشون تو دست همه هست، همه شون بناست که دین را بفهمن و شدیداً مقابله کنن. پیغمبر پس چه قصه میخوری؟ وقت خلط سنت الاولی، انگار که همون روش اولیه بدان تاریخ همینطور جایگزین شده است اومده جلو. بنابراین پیامبر، اولا اگه انتظار داری که بدان شما رو به استهزار نکشانن، زیر سوال نبرن، اینطور این که میترسید که با این جفسازی حیات دینی ضایع بشه و سقوط کنه، همش چیزی هم نیست. پس این ترازو دو کفه داره، یک کفه حفظ دین، یک کفه مسخره کردن دینداران. و اگه انتظار داریم دینداران نابود بشن، حوصله‌تون بی خود سر میره. اگه فکر میکنین تا ابد میمونن، این یأس هم به خودتون ندید. این که فکر میکنید این پریود، این منحنی یه جا تمام میشه، مطمئن باشین تمام میشه. این که این فرصت وسیله ایست که ما بدان رو از خود خوبات جدا کنیم، این فرصت برای همین است. پیامبر اینا اینقدر بدن، کسی که با دین و دینداری مقابله کند امید اصلاحشان نداشته باشی. میفرماد ولا فتحنا علیهم بابا من السماء فزلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسکورون. میگه پیامبر اگه درهای آسمان غیب به اینا باز کنی، ببینن ملائکا حقایق را ببینن، بعد چی؟ فزلوا فیه یعرجون، شروع کنیم اینا رو ببریم به عالم بالا. همچی که برمیگردن میگن چی؟ میگن آقا تو گولمون زدی، تو جادو کردی. اینا اینجوری هست، حق هم نشونشون بدی. شما خودتون دیگه انصافا میبینید این نظام اسلامی اصلا زیرا رو کرد زندگی های زشت دنیای پست پرش رو، چقدر خطر دمه کشه همه خوابیده بود. الان با این همه بدی که تو این جامعه میشه، انصافا شما این جامعه را، این شرایط اسلامی را با شرایطی که فره و اشرف قاچاقچی و اینا سر کار بودن، این یه شرایط هست. ولی حالا شما حساب کنید یه کسی یهو اینقدر روحش نجس است که نمیپذیره، یعنی اگر رادیو آمریکا یه چیزی بگه میپذیره، ولی اگه رهبر جامعه با اون قداست و سوابق نورانیش بگه نمیپذیره. خب این بیمار، این بیچاره دیگه مرده است. میگه پیامبر امید داری اینا اصلاح بشن؟ نه آقا، اینا اصلاح نمیشن. میفرماد که لقالو، حتما اینا بعد از این که این حقایقا دیدن، لقالو چی؟ انما سکرت ابصارنا، تو ما را چشم بندی میگیم دیگه، چشممونو پوشوندی، بل نحن قوم مسحورون، گولمون زدی، سحرمون کردی. بعد انشاءالله باید گفتیم سوره هجر باید آماده بشید، یه نظم عجیبی داره. شما اگه از وقت حالا با بنده اومده باشید این دو جلسه، ببینید این سیاق، حالا هی این سیاق وسیع میشه. بعد میگه پیامبر اصلا جریان آوردن دین جریانیست در همه هستی، قصه دین در جامعه مثل ستاره هاست در آسمان. خیلی ساده بخوام بگیم این ستاره ها وسیله ایست که ره گم کرده ها ره پیدا کنن و زیبایی آسمان است. دین یک سنتی است در راستای بقیه سنت های جاری در عالم. زمین رو نگاه کن، آیه 16 رو نگاه کنیم، میگه ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. ما یه بروجی، یه منزلهایی مثل همین چهار فصل، میدونیم که این چهار فصل محل زمین و خورشید در مدارها یه تغییراتی میکنه، این فصول به وجوده. هر کدوم از این منزلها رو بهش میگن بروج. درسته بروج به معنای قصر است، اما منزلهای کهکشانها و سیارات رو هم بهش میگن بروج. برای همین هم ما میگن برج فروردین، اردیبهشت، اینا به همین معنی. میگه ما در این آسمان یک نظمی قرار دادیم، یک حسابی گذاشتیم. این حساب منظمی که ما گذاشتیم معنی میکند این زندگی را. شما حساب کنید اگه مثلا یه وسط زمستون به اصطلاح یه شکوفه میداد، شکوفه میداد، میمدید امیدوار میوهش بشید، یه پاییز میشد، چی معنی میشد؟ هیچ کاری نمیتونستید بکنید. معنی این طبیعت به این نظمشه، معنی شما به دین دونه، همون دینی که آمده است برای معنی کردن شما از اذمحلال، آشفتگی، پریشان کاری، خیال پردازی نجات پیدا کنید، همون سنت رو شما توی عالم ببینید. و حفظناها، اون ادامه آیه 16 رو بخونم، و زیناها للناظرین. حالا این ناظرها هم که نگاه میکنن قشنگ است. خدا دنیا رو برای قشنگی نیافرید. عرض کردم یه جا امیرالمومنین میفرماند آبادانی شهرها رو فکر کنین خودش قشنگه، اما اگه به قشنگی فکر کنین معلوم نیست به آبادانی فکر کرده باشید. اگه آبادانی رو فکر کنین خودش قشنگ هم میشه، اما اگه به قشنگی فکر کنین یعنی پدر مردم رو در میان میخوان قشنگ میشه، اما شهر رو آباد کنین خودش قشنگه. آبادانی که ضد قشنگی نیست، مثلا اگه بخوایم آبادانی کنیم بالاخره تر و تمیزش میکنیم، منظمش میکنیم، اما اگه فقط به قشنگی فکر کردین دیگه معلوم نیست به آبادانی فکر کنین. اینجا هم همینطور، خدا این عطارد و زهره و زمین و نمیدونم چهار فصل اینا رو نگذاشت که قشنگ شه دنیا، گذاشت که یه نظمی پیدا کنه خودش هم قشنگ شد. حالا قشنگ است که اول بهار است، دوم تابستون، سوم پاییز، چهارم زمستون، کدومش زشته؟ پاییز برای خودش قشنگه. خدا یه نظم، همینطور مگه درست نیست اول یه بهاری باشه، نسیمی بیاد، یواش یواش گلها شروع بشه، میوه‌ها شروع بشه، بعد هوا گرم بشه برسه، بعد برای اینکه دوباره سال دیگه بتونیم این سیکل داشته باشیم. درخت که نفس نداره که همش میوه بده که، بالاخره باید استراحت کنیم. پاییز میاد، زمستان میاد، دوباره از اول. خب حالا این چهار فصل برای این است که ما زندگی کنیم خودش هم قشنگ هم میشه. و زینا للناظرین، ما اینا رو ایجاد کردیم که این نظاممون رو استحکام ببخشیم، در ضمن کسی هم که نگاهش کنید خوشش میاد، وقت این نظام رو هم استحکام بخشیدیم. این نظام رو یه کاری نگردیم زود وارونه بشه، حفظش کردیم. بعد میخوا بفرماد که سنت ظهور نبوت در هستی مثل همین سنت این نظام کهکشانی زمین است، که چون میخوام از آیه 16 به بعد یه خود بحث بازتری بکنیم همینجا بحث رو تمام میکنیم. نسأل و کبند او که یا الله